اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. با گزارش خبرگزاری سنا از سوریه، اردوی سوریه نیروهای را برای مقابله با تهاجم ترکیه و شمال این کشور اعزام کرده است. همزمان خبرگزاری رویترز از مذاکرات بین کردها و دولت سوریه خبر داده می گوید که این مذاکرات در پایگاه نظامیان روس در سوریه برگزار شده و در آن نمایندگان اعضای دولت بشار الاسد و نمایندگان نیروهای سوریه دموکرات حضور داشتند. همزمان رهبران فرانسه و آلمان به روز یکشنبه در نشست خبری مشترک بار دیگر خواستار توقف فوری عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه شدند و نسبت به پیامدهای این عملیات هشدار دادند. ساعت پیش از این نشست خبری، رجب طیب اردوغان گفته بود در تماسش با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به تصمیم اخیر آلمان درباره ممنوعیت فروش اسلحه به ترکیه اعتراض کرده و به او گفته است با وجود تهدیدها عملیات در شمال سوریه متوقف نخواهد شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز یکشنبه در تهران گفت که می خواهد میان ایران و عربستان سعودی زمینه مذاکرات را مساعد کند. عمران خان بعد از ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت می داند که این یک مسئله پیچیده است، اما او تاکید کرد که این مسئله می تواند از طریق گفتگو برطرف شود. این در حال است که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با صدر اعظم پاکستان گفت که اگر جنگ در یمن به نوع درست پایان یابد می تواند تأثیرات مثبت در منطقه داشته باشد. قرار است عمران خان به روز سه شنبه به عربستان سعودی سفر کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است امروز دوشنبه به عربستان سعودی سفر کند و هدف اصلیش ایفای نقش میانجی میان ریاض و تهران عنوان شده است. سفر رئیس جمهور روسیه به عربستان در حال صورت می‌گیرد که تنش‌های دیپلماتیک میان تهران و ریاض در حال افزایش است. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
سفر پوتین به عربستان سعودی در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده متحد نزدیک ریاض گفته است که 3000 قوای اضافی به عربستان اعزام می‌کند و در عین حال جت‌های جنگی بیشتری را به دولت سلطنتی عربستان می‌فرستد تا در مقابل حملات احتمالی میزایل‌های ایران مقابله کند. ایالات متحده، عربستان سعودی و سایر متحدین غربی ریاض ایران را مقصر حملات 14 ماه سپتامبر بر تصفیه خانه آرامکو واقع در عربستان سعودی تلقی می‌کنند، ادعایی که از سوی تهران تکذیب شده است. آقای پوتین روز شنبه حمله بر تصفیه خانه نفت و تیل عربستان سعودی را تقبیه کرد و در عین حال از همسایه های ایران خواست تا به منافع ایران احترام بگذارند. در این حال قرار است در جریان سفر رئیس جمهور پوتین به عربستان سعودی مقام‌های روسی و سعودی توافق بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری عربستان را در روسیه امضا کنند. مقام‌های روسی گفتند که این سرمایه گذاری ها در بخش های زراعت، خدمات ترانسپورتی، قطار آهن و کود کیمیایی صورت می گیرد.
یک محکمه در پایتخت بنگلادش علیه 8 مظنون به قتل یک ناشر که در سال 2015 کشته شد اعلام جرم کرد. این ناشر به خاطر چاپ کتاب‌های درباره سکولاریسم و خدا ناباوری هدف تندروان قرار گرفته است. بنگلادش این افراد را اعضای گروه افراطی و ممنوعه انصار الاسلام معرفی کرده است. 6 تن از مجرمین در توقیف بوده و حکم جلب 2 نفر دیگر نیز صادر شده است. و کالیفرنیا اولین ایالت در امریکا است که تولید و فروش پوست حیوانات در آن ممنوع می شود. گاون نیوسام والی کالیفرنیا لایحه‌ای را امضا کرد که سر از سال 2023 تولیدات جدید، فروش و حتی اهانه‌دهی اجناسی که از پوست حیوانات درست شده باشد غیر قانونی خواهد بود و کسانی که از این قانون تخطی کنند بین 500 تا 1000 دلار جریمه خواهند شد. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم و پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
پیام تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، حکومت افغانستان و صندوق وجهی پول برای نخستین بار در نزدیک به 2 دهه گذشته اصلاحات اقتصادی و مالی در افغانستان را ارزیابی کردند. مقام های افغانستان میگویند که این ارزیابی موفقانه بوده، اما صندوق وجهی پول میگوید که هنوز نیاز است تا حکومت افغانستان مبارزه با فساد و وضعیت کاربار را تقویت کند. سمسام سیرت در مورد گزارش میدهد.
صندوق وجهی پول و حکومت افغانستان اصلاحات اقتصادی، مدیریت و اصلاحات بخش مالی، اصلاحات در بخش بانکی، جمع‌آوری عواید ملی، مدیریت مؤثر اقتصادی، رشد اقتصادی، مبارزه با فساد اداری، چگونگی پیشرفت اقتصادی در شرایط کنونی را مورد بحث و ارزیابی قرار دادند. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالی افغانستان گفت که حکومت افغانستان در تمام این بخش‌ها پیشرفت‌های خوبی داشته است. آقای مسجدی افزود که این ارزیابی‌ها به گونه مسلسل تا 6 دور صورت گرفته که از سال 2016 میلادی آغاز گردیده بود.
برای نخستین بار در جریان 18 سال گذشته ما توانستیم که با صندوق بین‌المللی پول برنامه اصلاحات اقتصادی و مالی را موفقانه تکمیل کنیم. حکومت افغانستان تمام تعهدات را که با این صندوق برای مبارزه با فساد، افزایش عواید، مصرف بودجه، تغییرات مثبت در نظام مالی و اقتصادی و سیستم سازی بسته بود، تمام آن را تکمیل کرده و تعهداتی که وقت آن تا ختم سال میلادی است در وضعیت خوب جریان دارد.
حالت هم خرابنده.
با گفته وزارت مالیه، با تکمیل شدن این دور 7.4 میلیون دلار به دولت افغانستان کمک می‌گردد و مجموع پول تشویقی که از آغاز برنامه تا اکنون به دولت افغانستان کمک شده به 44.4 میلیون دلار می‌رسد. سخنگوی وزارت مالیه گفت که این برنامه برای ثبات پولی و توسعه رشد اقتصادی مهم است. صندوق بین‌المللی پول گفته که نیاز است تا حکومت افغانستان اصلاحات اقتصادی، فضای کاربار و مبارزه با فساد را تقویت کند. در خبرنامه صندوق وجهی پول به نقل از کریستوفر دونالد، مسئول امور افغانستان در صندوق بین‌المللی پول آمده است:
ناامنی و خشونت که با عدم اطمینان سیاسی و حوادث طبیعی ترکیب شده، رشد اقتصادی افغانستان را در سالهای اخیر زیر 3% نگه داشته که برای ایجاد اشتغال و بهبود معیارهای زندگی کافی نیست.
در همین حال محمد ناصر تیموری، پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت که از بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول استقبال می‌کنند، اما افزود که این بررسی‌ها پیامدهای منفی در رابطه با کارکرد و پاسخگویی حکومت افغانستان به شهروندانش نیز داشته است. آقای تیموری افزود که حکومت افغانستان فکر می‌کند که در صورت رضایت صندوق وجهی پول نیاز بر رضایت و دیدگاه‌های مردم برای بهبود وضعیت نیست. به گفته آقای تیموری، به همین دلیل مردم نقش ارزنده در مسائل اقتصادی ندارند. پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان در مورد موفقیت دولت در مبارزه با فساد اداری گفت:
حکومت افغانستان در این دوران موفقیت چشمگیر به دست نیاورده. زمانی که حکومت وحدت ملی به قدرت رسید، نمره افغانستان در شاخص بین‌المللی فساد از 112 بود، حالا 100 به 16 رسیده. هرچند 4% افزایش یافته، اما به صورت مطلق که ما ببینیم 16 نمره از 100 نمره به معنای تغییر در زندگی مردم، تغییر در حکومت داری و تغییر جدی در زمینه مبارزه با فساد نیست.
با گفته آقای تیموری، دولت افغانستان در رابطه با رشد اقتصادی و جمع‌آوری مالیات به گونه شفاف نیست، دستاوردهای چندانی نداشته است. مقام‌های افغان مبارزه با فساد اداری را از اولویت‌های خیش می‌دانند، اما هنوز حکومت افغانستان در این بخش مورد انتقادات جدی قرار می‌گیرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد.
هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف و نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های محترم، روز یکشنبه 13 اکتبر مصادف با روز جهانی کاهش حوادث است. افغانستان یک از کشورهایی است که همه سال در فصل زمستان شاهد حوادث طبیعی است و وزارت دولت افغانستان در عمر رسیدگی به حوادث در نیمه دوم سال خورشیدی برنامه ها و راه های مقابله با حوادث را در جریان زمستان روی دست می گیرد. همکار ما خیرالله رسولی با نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی، گفتگوی خاص را انجام داد است و نخست درباره میکانیزم مبارزه با حوادث در این کشور از وی پرسیده است.
ما در آستانه فرارسیدن فصل زمستان به صورت معمول یک پلانی را آماده می سازیم، پلان مقابله با حوادث زمستانی. این پلان با مشارکت نهادهای مختلف دولتی و مؤسسات غیر دولتی ساخته میشه. در این پلان به صورت طبیعی مناطق حادثه خیز در برابر حوادث طبیعی زمستانی مشخص میشه، پیش بینی میشه و راههای مقابله با اون پیش بینی میشه. در پلان امسال ما 313 قریه در 107 ولسوالی در سراسر افغانستان به عنوان نقاط حادثه خیز تشخیص شده.
بیشترین خطری که تهدید میکنه کدام از سیلاب هست، برفکوچ هست، لغزش زمین هست و چی تدابیر گرفتین برای اینا؟
معمولا حوادث طبیعی که در فصل زمستان ما با اونا مواجه هستیم، برفکوچ ها هست، خطر لغزش زمین وجود داره، خطر سرازیر شدن سیلاب های ناگاهانی در بعضی مناطق وجود داره. با توجه به اینکه افغانستان یک کشور صعب العبور است، کوهستانی است، خطر رابندان های طولانی وجود داره و گاهی هم زلزله خود تابع هیچ فصلی نیست. منان زلزله هم یکی از حوادث طبیعی است که ما در فصل زمستان با اون مواجه خواد بودیم.
سال گذشته شما برای آسیب زدگان حوادث طبیعی 92 هزار تن گندم توزیع کردین. امسال چی میزان دارین؟
خود سال گذشته ما با یک مشکل جدی مواجه بودیم به نام خوشسالی و خوشسالی طبعا حاصلات زراعتی را در مناطق دورافتاده در 22 ولایت افغانستان به نحوی تحت تاثیر قرار داد. چراگاه از بین رفتن، منابع آب کاهش پیدا کرد. طبعا در چارچوب پلان مقابله با خوشسالی ضرورت بود که ما توزیع گندم اولویت بدیم. امسال خوشبختانه خوشسالی نداشتیم، برعکس سیلابای فصلی و ایرانگری سرازیر شد، اما از لحاظ وضعیت زراعتی در یک وضعیت خوب عادی بودیم. پیش بینی شده وزارت زراعت ذخایر خود داره، نه به حجم ذخایری که سال گذشته داشتیم، یک مقدار ذخایری در چارچوب پلان پیش بینی شده که اگر کدام منطقه با مشکل خاصی مواجه شود از ذخایر گندم انتقال داده شد به مناطق آسیب‌پذیر. بله، بله.
در قسمت بودجه مبارزه با حوادث به بودجه هنگفت نیاز داره. بله. در کجای کار قرار دارین؟ کم بوده هست، نیست، مکمل است، چگونه است؟
برای تطبیق از این پلان ما در حدود 30,500,000 دلار بودجه پیش بینی کردیم. در حدود 24 میلیون دلار بر فعلا منابعش موجود است برای تحقق پلان زمستانی و ما چیزی در حدود 6,100,000 دلار کمبود بودجه داریم که یک قسمت از این بودجه از منابع دولتی تامین میشه. وزارت مالیه به صورت مشخص تعهد کردن در اجلاس کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث که در حدود 200 میلیون افغانی را برای موضوع اختصاص بدن که چیزی در حدود 2 میلیون دلار میشه و کمبود وجود داره که ما تلاش میکنیم چه از طریق جلب توجه کمک کننده به افغانستان و همچنان برای جلب توجه نهادهای دولتی بتونیم کمبود برطرف کنیم.
چه تعداد افراد پیش بینی شده که تحت چتر برنامه های شما قرار بگیرد در صورت بروز حوادث؟
جمعیت آسیب پذیر در حدود 117 هزار فامیل تثبیت شده دمی 303 قریه و 107 ولسوالی که به عنوان نقاط آسیب پذیر تشخیص شدیم، که تقریبا اگه اینا را تعداد متوسط فامیل ها در افغانستان اگه 7 نفر مبنا قرار بدیم، چیزی در حدود 820 هزار نفر میرسن.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
در ادامه گزارش ها، از آغاز خدمات پستی افغانستان 150 سال می گذرد. در این مدت این بخش از خدماتی که در انحصار حکومت افغانستان قرار داشته است، فراز و نشیب‌هایی داشته و به مرور زمان و آمدن آرامش نسبی در افغانستان به اشکال گوناگون در خدمت به خصوص حکومت و بخش از مردم که دسترسی به صندوق‌های پستی داشته و یا آدرس خیلی مشخص داشتند قرار داشته است. ولی آینده این گونه خدمات چی خواهد بود؟ و آیا با اصلاحات و در سایر بخشا به طور مثال نامگذاری سرک ها، سرکسازی و گشودن پستخانه های دارای صندوق های پستی چگونه خواهد بود؟ نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد انکشافات و چگونگی استفاده از خدمات پستی با شیرشا ایوبی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی انجام داده است که اینک به توجه شما می رسد.
آقای نوابی، با پیشرفت تکنولوژی امروز خدمات پستی در افغانستان چقدر انکشاف یافته؟
در آغاز اجازه بدیم که 115 سالگرد روز جهانی پست برای همکارای عزیز ما و همچنان برای شهرنده افغانستان که از دهکده جهانی هستند تبریک بگویم. بدون تردید با گذشت تقریبا نکنیم قبل ما پیشرفت زیادی داشتیم. امروز با استفاده از فناوری و وسایل دیجیتالی ما میتونیم که خدمات پستی را سریع‌تر بسازیم و خدمات با کیفیت را ما برای شهروندان خود ارائه بکنیم. و خوشبختانه افغانستان هم از جمله کشورهایی بوده که در سالهای اخیر در یعصه با تمامی فراز و پروسه‌ای که فرارایش وجود داشته تانسته که حداقل از این بنبست خود نجات بده. در حال حاضر ما آرام آرام حرکت کردیم به طرف یک جامعه دیجیتالی.
با تغییر نام جاده ها و سرک ها که شهرک سازی ها شده، خدمات پستی چطور صورت میگیره؟ چه قسم توضیح میکنن شما؟
در افغانستان امروزی حدود 9 شرکت پست‌رسانی خصوصی و یکی هم افغان پست داریم که افغان پست بیشتر بخشای حکومتی را و مناسبات حکومتی را به صلاح پیش میبره و همچنان خدمات بیرون از حکومت هم انجام میده. فرض مثال سال وزار پستی یا وسته‌های پستی به کشورهای جهان و همچنان به داخل افغانستان و شرکت‌های دیگه هم به این شکل سیستم خود تنظیم کردن. در قسمت که شما گفتین با توجه به پیشرفت‌هایی که در اجتماع افغانستان صورت گرفته، ما میتونم بگیم که امروز فناوری تانسته که مشکلات ما را تا حد زیاد حل بسازه. باید که ما هنوز هم به صلاح بدون کامل عیار نشدیم با سیستم های جهانی و معیاری که سیستم جی پی اس است، اما امروز ما از طریق ایمیل و از طریق پیام گذاشتن برای کاربر، کسی که از این خدمات استفاده می کنه، ما برشان آگاهی می تونیم که پست شما رسیدم که شیوه کار افغان پست قسم زمانه که یک پکیج یا بسته پستی از یک جای به جای دیگر می رسه. امروز با توجه به پیشرفت های دیجیتالی که صورت گرفته و خود افغان پست ما مجهز شده با وسایل دیجیتالی، ما با گذاشتن پیام برای مخاطب اونا را آگاه می سازیم که شماره چیده می تونیم از استفاده بکنیم.
و مؤسسات غیر حکومتی چگونه مراسلات خود می گیرن؟
افراد غیر حکومتی هم شهرانده یاری هم به این شکل می تونن که بگیرن و در این حال بسیلا ما
اگر اونا به تکنولوژی دسترسی نداشته باشند به کمپیوتر چطور آگاه می شن؟
اگر اونا دسترسی نداشته باشند به فناوری، اولش خب امروزه در جامعه افغانستان نظر بامون که ما داریم اکثریت شهروندان افغانستان به خدمات موبایل و خدمات فناوری به اصطلاح دسترسی دارن. اگر نداشته باشن به این صورت اشتراکین که به اصطلاح از ما خدمات میگیرن، اینا با مراجعه به مراکز پستی ما اطلاعات پخش میکنن.
آیا انتقال مراسلات و بسته ها که از طریق پست در داخل افغانستان میاد، امکان توزیعش از طریق ترانسپورت خاص هم موجود است یا یکی نه؟
خب ما اتفاقا در از این مسئله ترانسپورتیشن هم داریم، ولی در شهرهایی که معمولا هم با استفاده از پست رسانه ها و همچنان ابزار وسایلی که وجود داره ما ادخال پکیج های بسته ها را میرسانیم. اما شما میفهمیم که افغانستان در حالت جنگ است و در این قسمت ما نگرانی ما از فرستادن بسته های پستی از طریق ترانسپورت ای است که خدای نخواسته به اموال و همچنان و ابزار که داخل جبه ها است آسیب نرسند. کوشش میکنیم که راه های بدیل برش جستجو کنیم، مثلا خود شهرانده بسیلا بتونن که تا حد ممکن از وسایل مرکزی ما استفاده بکنن تا مسئولیت ما تأمین بکنیم.
با وضعیت امنیتی که شما ذکر کردین، آیا در معاشات پست رسان ها هم کدام تغییری آمده نسبت به گذشته؟
شما میفهمین که اکثریت دوستایی که مثلا در اصل پست رسانی کار میکنن اینا کارکنان خدمات ملکی حکومت هستن و به این قسمت مثلا ملایحه خاص حکومتی وجود داره و طبعا بعض مکاشات اینا هم در نظر گرفته میشه، ولی این نظر به مکاشات از طرف اداره ها هست که کارهای خوبتر و بهتر چه کسایی بسیما انجام میدن به این صورت اقدام میشه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ملل متحد روز یکشنبه هشدار داد که وضعیت هزاران غیر نظامی که در اثر حملات تهاجمی ترکیه در شمال سوریه گیر ماندند به سرعت رو به وخامت است. ترکیه حملات تهاجمی خیش را در 6 روز قبل در شمال سوریه که زیر کنترل کردهای سوری قرار دارد آغاز کرده است. از آغاز عملیات تهاجمی ترکیه در شمال سوریه غیر نظامیان بیشترین آسیب را متحمل شدند. جزئیات بیشتر را از احد عزیزاده مشنوید.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که بیش از 130 هزار غیر نظامی در چند روز گذشته از خانه‌هایشان بی‌جا شده‌اند. جنسلی یر که سخنگوی دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد می‌گوید که بسیاری از بی‌جا شدگان ناگزیرند با نزدیکان و خویشاوندان خود به سر ببرند، اما شمار روزافزون این بی‌جا شدگان در پناهگاه‌های دست جمعی زندگی می‌کنند. وی میگوید که بر اساس تخمین دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد حدود 400 هزار غیر نظامی ممکن به کمک‌ها و حراست نیاز داشته باشند و به خصوص زمانی که جنگ‌ها در شمال سوریه شدید می‌گردد. آقای لیر که به صدای آمریکا گفت که کمک رسانی برای نیازمندان دشوار است، زیرا از یک سو ناامنی وجود دارد و از سوی دیگر دسترسی به مردم دشوار است. و همچنین گفت که شماری از سازمان‌های غیر حکومتی در شمال سوریه فعالیت‌هایشان را کاهش داده‌اند و کارمندانشان را از منطقه بیرون کرده‌اند.
ما کارمندان داریم که در آنجا یعنی شمال سوریه باقی ماندند. البته که توانایی آنان برای انجام وظایفشان و فراهم آوری کمک به طور کلی به دلیل جنگ‌های جاری محدود شده است. و قسمی که گفتم بر اساس گزارش‌ها مقام‌های محلی اقدامات شدید امنیتی را در پست‌های امنیتی تحمیل کردند.
در همین حال صندوق وجهی کودکان ملل متحد گزارش می‌دهد که وضعیت در شمال سوریه رو و بخامت است. مارکسی امرکادو سخنگوی یونیسف می‌گوید که یک دستگاه پمپ آب در منطقه رأس العین به تاریخ 10 اکتبر مورد حمله قرار گرفت و از آن بعد این پمپ آب که اهمیت حیاتی دارد از کار افتاده است.
This is a station that provides safe water to at least 400,000 people in Hasake Governorate.
این دستگاه پمپ آب، آب مسئول را برای حداقل 400 هزار نفر در منطقه هسکه فراهم میکرد که شامل کمپ های بیجا شدگان بود. کارمندان تکنیکی و عملیاتی به دلیل جنگ جاری تا حال قادر نشدند تا این پمپ آب را ترمیم کنند.
بر اساس گزارش ملل متحد، از جمله افرادی که از دسترسی به آب محروم شده اند، 68 هزار تن آنان در کمپ بیجا شدگان موسوم به کمپ الهول به سر می برند، کمپی که در کنترل نیروهای دموکراتیک سوری قرار دارد. بیش از 90% بیجا شدگان این کمپ را زنان و کودکان تشکیل می دهند. بسیاری آنان اعضای خانواده های تندروان گروه دولت اسلامی یا داعشند. یونسف میگوید که بسیاری از این افراد که شمارشان به 47 هزار کودک میرسد زیر سن 12 سالند. یونسف میگوید که این کودکان از روی ناگزیری در این کمپ زندگی میکنند، زیرا کشورهای اصلی این کودکان نمیخواهند آنها را دوباره بپذیرند. یونسف از حکومتها خواسته است تا تصمیمشان را در مورد این کودکان تغییر بدهند و استدلال میکنند که با این کودکان باید مانند قربانیان جنگ برخورد صورت بگیرد، نه افرادی که مرتکب اعمال دهشت افگنی شدند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در حالی که مظاهرات ضد حکومتی در هانگ کنگ جریان دارد، شرکت‌های تکنولوژی آمریکایی در این بحران کشانیده شدند. بن‌بست میان چین و مظاهرات هانگ کنگیان منجر شده است تا بعض از شرکت‌های تکنولوژی آمریکایی خدمات خود را محدود سازند. مایکل کوین در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می‌کنم. مظاهرات ضد حکومت در هانگ کنگ همچنان دوام دارد و نشانه از ختم این بحران دیده نمی‌شود، اما این وضعیت پای شرکت‌های تکنولوژی آمریکایی را به این بحران کشانیده است. شرکت اپل با پیشنهاد چین مبنی بر مسدودی یک اپلیکیشن که مظاهره کنندگان هانگ کنگی از آن برای آگاهی دهی یک دیگر از پلیس استفاده می‌کنند، پاسخ رد داد. به نقل از تیم کوک، رئیس شرکت اپل، مقامات هانگ کنگ گفتند که این اپلیکیشن به منظور هدف قرار دادن یک افسر حکومت استفاده می شود، ادعایی که مؤسس این اپلیکیشن و فعالین هانگ کنگی آن را رد می کند. این در حالی است که شرکت اپل بر بسته‌بندی تولیدات خود بر چین متکی است و 20% فروشات جهانی این شرکت از چین صورت می گیرد. مسیجی سگلوسکی، متخصص بخش تکنولوژی، در مورد می گوید
What is it going to do if China kicks Apple out? That's an existential threat to a trillion.
خب اگر چین فعالیت‌های شرکت اپل را ترک کند، آن شرکت چی کرده می‌تواند؟ این امر یک تهدید برای شرکت چندین میلیون دلاری می‌باشد و برای تیم کوک این وضعیت خیلی هم اتفاق افتضاح‌آور است که برخلاف اصول خود اقدام کند.
تنها پای اپل در این بحران دخیل نشده است. گوگل که درباره ورود به چین بحث کرده است، یک اپلیکیشن بازی نقش آفرینی را ارائه کرده است که به مردم اجازه می دهد تا یک معترض هانگ کنگی باشد. این شرکت می گوید که این بازی سیاست حوادث حساس آن را نقص کرده است.
گوگل آرزو دارد که از هر گونه اتفاقات حساس دوری ورزد. این شرکت نمیخواهد طرف باشد، اما دیده می شود که گوگل تصمیم گرفته است که این وضعیت حساس نبوده، بلکه در واقعیت چیزی که هم می تواند یک بازی باشد و هم می تواند مردم را آموزش دهد تا واقع بینانه باشند.
اکتوژن بلزارد، تولید کننده گیم های کمپیوتری در کالیفرنیا که با یک شرکت چینی مشترکاً کار می کند، یک بازیگر حرفه‌ای را که در یکی از مسابقات خود برنده شده بود مورد انتقاد قرار داد. او در حمایت از معترضین هانگ کنگی یک اپلیکیشن را ساخته است. برای مارک کرند که خود بازی های کمپیوتری می سازد، واکنش این شرکت شگفت آور بود.
That's not just game staying out of politics. That's a game company.
فقط گیم نیست که از سیاست دور باشند، بلکه شرکت ها مستقیما داخل سیاست می شوند و به نظرم این امر می تواند که از محدوده ای آنها فراتر باشد.
شرکت های تکنولوژی آمریکایی ممکن بخواهند از بحران هانگ کنگ دور باشند، اما به گونه چشمگیری این شرکت ها مجبور شدند تا در بین کاربران کامپیوتر و خواهشات حکومت چین گیر بمانند. شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه ما که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های باقی رادیو آشنا صدای امریکا باشید.